بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 31 شهریور 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. این از شنین نه هنوز نشده، اون زمانی که نشد سب کنیم حالا این روزایی کمی دیر می اومدیم. انشالله از این به بعد دیر نمیه. یعنی شرایط هم شرایط خاصی بود. بعد حالا اونش اگر مراد کلیه، یعنی برو عنوان نائم، نه اینکه در واقع همه این احکام از اول نوشته شده مشمول اون عناوین کلیه‌ای که هست قرار میگیره، بعدا دیگه مشمول عناوین کلیه نیست. من یادم رفت اینو، این یه نکته خیال کردم، این نکته رو بخواید بگید. اون اینه که در مورد نائم مسلم هست که احکام جاریه، احکام دارن و تکالیف دارن و همین باعث میشه که نائم قضا داشته باشه. اینکه نائم عرض کنم خدمت شما قضا برای ثابت هست، قضا فرع تکلیف ادایی هست، اونم تبعی، نه تبعیت به اون معنا مراد نیست. قضا در واقع در جایی هست که یک تکلیفی ولو تکلیف بالقوهی در حق یک نفر باشه، این هست که ولی کسی که اصلا تکلیف نداشته باشه قضا نداره که. بله، در واقع یک نوع به اصطلاح مرتبه ای از مراتب تکلیف در مورد نائم وجود داره، ولو یک فعلیت به معنای محرکیت و باعثیت در حق نائم نیست، ولی فعلیت به این معنا که اولا حالا این نکته ای که بگم، این نائمی که مثلا قسمتی از وقت نائم باشه اون قطعا تکلیف داره، این که دیگه بحثی نیست، در حالی که تکلیف، چون تکلیف به اون کلی تعلق گرفته که این رو هم شامل میشه، اینجور نیست که در اون زمانی که نائم باشه قلم مرتفع بشه بعد چیز باشه. بعد نه نگفتم، نه محمد بن عبدالله جامورانی خیلی مشکله بشه تصحیح کرد، مشکل است بشود تصحیح، مشکل است بشود تصحیحش کرد. اینجوری عرض کردم، نه مشکل است بشود تصحیحش کرد. اینجوری تعبیر کردم، نه اون رو شاید بشه تصحیح کرد، ابو عبدالله جامورانی مشکل، اون بعدیش کیه نمیدونم، علی ابن حسین ذریره انگار الان اون رو نه، اون رو اصلا نمیشه، جامورانی رو نمیشه، جامورانی چون راویش محمد ابن احمد ابن یحیای عمرانه اشعریه، اکثار روایت اون به درد نمیخوره، کس دیگه هم اکثار نداره، حالا تضعیفاتش هم بذاریم کنار قرینه بر توصیدش نداره. خب بسم الله الرحمن، حالا یه توضیح الان عرض میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و ولنا علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما در مورد حدیث رفع قلم عرض می کردیم، هیچ جایی سابقه نداره که در مورد کتابت الزامات تعبیر قلم تعبیر شده باشه که نه به وسیله قلم الزامات کتابت بشه. امور اعتباری چه الزام باشه چه تحریم باشه، یعنی چه ایجاب باشه چه تحریم باشه، هیچ یک از اینها رو تعبیری که به وسیله قلم اونها نگاشته میشه وجود نداره. بعضی از دوستان اشاره به روایتی کردن، من دیگه روایت درس گرفته بودم میخواستم طرح نکنم، ولی چون دوستان اشاره کردن بد نیست این رو هم عرض بکنم. یه روایتی هست از زراره، ازش ممکنه توهم بشه که گاهی اوقات در مورد امور اعتباری و احکام هم این تعبیر آمده. من حالا روایت میخونم بعد در مورد صحبت میکنم. این روایت در فقیه جلد 3 صفحه 381 رقم 4337 وارد شده. روا زراره عن ابی عبدالله علیه السلام ان آدم من الان این تکه از این روایت میخونم، بعضی جاهاشو حذف کردم، قسمت هایی که با حذف بعضی تکه کوچیکیشو حذف کردم. ان آدم ولد له شیس، بعدش بعد دو سه کلمه میگه ثم ولد له بعد شیف یافس فلما ادرکا اراد الله عز و جل ان یبلغ به نسل ما ترون و ان یکون ما قد جرا به القلم من تحریم ما حرم الله عز و جل من الاخوات علی الاخوه انزل بعد العصر. خب صحبت سر این هست که نحوه تکثیر نسل حضرت آدم چجوریه. بعضی ها خب مطرح کردن که این خواهر برادر با هم ازدواج کردن، خب این روایت میگه نه هورایی از بهشت آمد و داستان به اصطلاح هورای بهشتی که باعث تکثیر نسل آدمی شده اینجا هست. میگه و ان یکون ما قد جرا به القلم من تحریم ما حرم الله عز و جل من الاخوات علی الاخوه. بیان ما قد جرا به القلم تحریم محرم الله هست، پس بنابراین تحریم خب امور احکام هست دیگه. این تصوری هست که ممکنه اینجا بشه. ولی این روایت ذیل یک روایت مبسوطیه که در علل الشرایع وارد شده. در علل الشرایع جلد 1 صفحه 18 صفحه حدیث 20 این روایت به تفصیل آورده. من حالا تکیه های از این حدیث مبسوط اولاشو میخونم که مربوط به این روایت هست که مراد از ما قد جرا به القلم رو روشن میکنم. سندوادش مرسل عن زراره یقول سؤل ابو عبدالله علیه السلام عن بدء نسل من آدم کیف کان و عن بدء نسل من ذریت آدم فإن أناسا عندنا يقولون إن الله عز وجل أوحى إلى آدم أن يزوج بناته بنيه وأن هذا الخلق كله من الإخوة والأخوات فقال أبو عبد الله عليه السلام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعد حضرت شروع میکنه توضیحاتی دادن تا به اینجا میرسه. ان الله عز وجل امر القلم فجرا على اللوح المحفوظ بما هو كائن الى يوم القيامه قبل خلق آدم به الف ایام و ان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوه ما ما قد حرم. یه خدا در روز ازل 2000 سال، حالا ازل که نه 2000 سال قبل از خلقت آدم، تمام کائنات رو، تمام چیزهایی که قراره در آینده انجام بشه اونها رو به وسیله قلم در لوح محفوظ نگارش داده. یکی از چیزایی که در لوح محفوظ نوشته شده اینه که بعدن که قرار کتب آسمانی بیاد، تو کتب آسمانی تحریم ما تحریم اخوه و اخوات هست. تحریم اخوه و اخوات اینجا به اعتبار یک وجود تکوینی که بعدن قرار نازل بشه در به اصطلاح لوح محفوظ به وسیله قلم سرنوشت نگاشته شده. ببینید امور تشریعی از یه حیث خودش یک امر تکوینیه، به هر حال ایجاب شارع یک امریست که خدای اون رو ایجاد کرده دیگه. این اعتباری که این روایت هست به اعتبار یک امر تشریعی که امر تکوینی که قبل از حتی تشریع این نوشته شده، نگارشش قبلا هست، در لوح محفوظ نوشته شده که در تمام کتب آسمانی این تحریم اخوه و اخوات خواهد آمد. پس موقع تشریع نوشته نشده، 2000 سال قبل از خلقت آدم نوشته شده که هر کتاب آسمانی که بعد از این خواهد آمد به این شکل خواهد بود. بعد همینجور روایت ادامه پیدا میکنه تا به این تکه مورد بحث ما، الا ان آدم ولد له 70 بطنا فی کل بطن غلام و جاریه الا ان قتل هابیل، بعدش عبارتی داره فذهب الله شیئا ثم الولد له من بعد شیث یافث لیس مهوسان فلما ادرک و اراد الله. یه و اراد الله توی نقل الال هست، اون واو نداشت، با واو بهتره عبارت تو تهذیب بدونه واو، ولی با واو بهتره. فلما ادرک و اراد الله عز وجل ان یبلغ بالناس ما قد ترون، اون ملک به اصطلاح حورایی رو از بهش فرستاد و اون ادامه عبارت رو آورده. پس بنابراین این روایت هم میخواد بگه وقتی خدا اراده کرده آن چیزی که در لوح محفوظ نوشته شده اون چیز تحقق پیدا کنه، که من تحریم الاخوات از اخوه، از یه طرف در لوح محفوظ اراده خدا به این تعلق گرفته که اخوه بر اخوات محرم باشه، محرم بودنی که در تمام شرایع آینده تحریمش وجود داره، این رو خداوند اراده کرده. از طرف دیگه میخواد تکثیر نسل ایجاد بشه، بحث انزال حوریه‌ای به نام نزله و سایر روایت. پس بنابراین این روایت هم ارتباطی به بحث تشریعات نداره، این از حیث تکوینیات است. تو کلام حاج آقا به نظرم یه اشاره هست که امور تشریعی که تشریعش عین تکوین هست، شاید اشاره به همین روایت و اینها باشه که ایشون میخوان اشاره کنن که این روایت اگر هم همچی روایتی هست به این شکل هست. قبل از تشریع در لوح محفوظ نوشته شده است که بعد از این تشریع خواهد شد. تشریع شدن خودش یک اتفاق تکوینیه. این اتفاق تکوینی که تشریع شدن باشه فعلی از افعال هست، این در لوح محفوظ با قلم سرنوشت نوشته شده 2000 سال قبل از خلقت آدم. حالا من عبارتشو نیوردم، میگه در تمام کتب آسمانی این مطلب هست، این مطلبی که تو تمام کتب آسمانی هست 2000 سال قبل از خلقت آدم در لوح محفوظ نوشته شده بوده. القلم که همون قلم تکوینی اون چیزه، اینا توی مرحوم شیخ صدوق تو اعتقاداتش داره که اعتقاد و ناف اللوح و القلم انهما ملکان، دو تا فرشت ملک هستن از ملائک الهی که یکیش لوح هست یکیش قلم هست و امثال اینها. من نخواستم وارد عرض کردم تو جلسات قبل اشاره می کردم که حقیقت لوح و قلم چیه، چون بحثایی هست مرحوم شیخ مفتید یه جور معنا میکنه، شیخ صدوق یه جور معنا میکنه. عرض من اینه که حالا هر جور بحث لوح تکوین وجود داشته باشه، لوح تشریع هر جور وجود داشته باشه، اونها به هر حال یه حقیقتی، حالا ما نمیخوایم خیلی بحثش بکنیم واقعا ملکه غیر ملکه، یکی به هر حال یکی از خلقت‌های آدمی خداوندی خلقت لوح هست و خلقت قلم هست که قلم بر لوح نگارش میابه. حالا بیچی نهوه هست و امثال اینها، اینا مأموران الهی هستن. نه نه، قلم سرنوشته، یعنی در خداوند به قلم دستور داده که بر لوح محفوظ بگارد وحی‌ها را، یعنی بگارد نگاشته می شود در لوح محفوظ، اینه که وحی نازل خواهد شد. آره این همونه، اونم مثل همینه. خب این بحثای سابق ما، موردی من پیدا نکردم خلاصه قلم غیر از این سه جور قلمی که عرض کردم، قلم تکوین که بر لوح می نویسد، که یکی از نگاشته های بر لوح تشریع کردن هاست، وحی فرستادن هاست، این به عنوان امر تکوینی نگاشته میشه. یکی دوم قلم کتابت حسنات هست به وسیله ملک یمین، و قلم کتابت سیئات هست به وسیله ملک شمال، که مثال های این دوتا رو عرض کردم تو روایاتی که مربوط به این دوتا قلم هست، که کلام آجوا مفصله، من نیاوردم اون قطعه ها رو. خب